ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب برنامه گزارش مستقیم از شهر مزار شریف خواهیم داشت و جزئیات حمله بر کنسولگری هند را دنبال خواهیم کرد، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که دو مرد مسلحی که در یک پایگاه هوایی هند در محاصره قرار دارند، امروز باز هم حملات مسلحانه را بالای نیروهای امنیتی انجام دادند. و ریاض میگوید به ایران اجازه نخواهد داد که در داخل خاک عربستان لانه تروریسم ایجاد کند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم لیزا حیدری.
سرپرست ولایت بلخ میگوید که عملیات نیروهای افغان برای سرکوبی حمله کنندگان بر کنسولگری هند در این ولایت جریان دارد. رئیس اجرایی افغانستان امروز در یک سفر رسمی عازم ایران شد و وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز توانست در نشست استضایه ولسی جرگه قناعت اعضای این جرگه را حاصل کند. تفصیل خبرها. سرپرست ولایت بلخ میگوید که عملیات نیروهای افغان برای سرکوبی حمله کنندگان بر کنسولگری هند در این ولایت جریان دارد. عطا محمد نور این سخن را امروز در صحبت با خبرنگاران در شهر مزار شریف بیان کرد.
اینا وظایفشان تقسیمات شده که یک ضربه آنی وارد بکنن، بعد از ضربه یک دخول اجرا بکنن. انشاءالله اگر هر انکشافاتی که آمد شما رو ما چی که وظیفه قماندان صاحب است و مسئول امنیت و مسئولین امنیتی.
از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد به نقل از برخی مقامات امنیتی این ولایت گزارش می‌دهد که نیروهای کماندوی وزارت دفاع به محل رسیده و عملاً با حمله کنندگان درگیر جنگند. قبل از این منیر احمد فرهاد سخنگوی سرپرست این ولایت گفته بود که در این رویداد 9 تن که شامل 5 سرباز و 2 فرد ملکیان زخمی شدند. رئیس اجرایی افغانستان امروز در یک سفر رسمی عازم ایران شد. ریاست اجرایی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که عبدالله عبدالله در این سفر با رئیس جمهور ایران، با رهبر مذهبی آن کشور و مقامات دیگر آن کشور گفتگو می کند. مسائل اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و تجارتی از مورد بحث میان مقامات دو کشور خوانده شده است. در اعلامیه آمده است که آقای عبدالله در این سفرش از بندر چابهار ایران نیز دیدن می کند. گفته شده که این سفر رسمی 3 روز طول خواهد کشید. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز توانست در نشست استضایه ولسی جرگه قناعت اعضای این جرگه را حاصل کند. در نشست امروزی برای عبدالرزاق وحدی صندوق رأی اعتماد و عدم اعتماد گذاشته شد. عبدالرزاق وحدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان توانست 71 رأی اعتماد از سوی اعضای ولسی جرگه را کسب کند. عبدالرزاق وحدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به دلیل فساد مالی و اداری در این وزارت و ادعاها در مورد سوء استفاده از سمتش استیضاح شد. و برخی از مقامات در ولایت پروان قبل از ظهر امروز در مقام ولایت مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که تا حال مقامات در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما دکتران شفاخانه مرکزی چاریکار می‌گویند که چندین مقام مسموم شده به این شفاخانه انتقال یافتند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات صحی می‌گوید که وضعیت صحی معاون ریاست امنیت ملی ولایت پروان وخیم بوده و به همین دلیل جهت تداوی به بول منتقل شده است. این مقامات که تعداد دقیق آنان روشن نیست، هنگامی که برای یک نشست در مقام ولایت گرده هم آمده بودند مسموم گردیدند. تا اکنون چگونگی و نوعیت این مسمومیت واضح نشده است. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با جاوید نعیمی باشید.
ادامه خبرها. دو مرد مسلح که در یک پایگاه هوایی هند در محاصره قرار دارند، امروز باز هم حملات مسلحانه را بالای نیروهای امنیتی هند انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها، آنها از دو روز به این سو و به دنبال حمله گروهی شمار از مردان مسلح بر پایگاه پتانکوت در نزدیکی مرز با پاکستان در داخل آنجا مقاومت می‌کنند. تا حالا در جریان درگیری بیش از 48 ساعته 7 سرباز و 4 مرد مسلح کشته شدند. با گفته مقام‌های هندی، شورشیان اسلام‌گرا به روز دوم جنوری وارد این پایگاه هوایی شدند. اردوی هند امروز در یک خبرنامه گفت ساختمان دو طبقه ای این پایگاه که حمله کننده ها در آن پنهان شدند جزء از بخش رهایشی این ساختمان است. نگرانی های پیش از این مطرح شده بود که شاید بعضی خانواده های نیروهای امنیتی که در داخل این پایگاه زندگی میکنند تلفات وارد شده باشد، اما مقام های هندی امروز گفتند در جریان حمله به این پایگاه که در محوطه 2000 هکتار زمین قرار دارد به غیر نظامیان هیچ گونه تلفات وارد نشده است. ریاض میگوید به ایران اجازه نخواهد داد که در داخل خاک عربستان سعودی لانه تروریسم بسازد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که کشورش همچنان نخواهد گذاشت تا متحدین سعودی از سوی ایران با کدام چالش روبرو شوند.
We are determined not to allow Iran to undermine our security.
ما متعهد هستیم که به ایران اجازه نخواهیم داد تا امنیت ما را به چالش بکشد. ما متعهد هستیم که ایران را نگذاریم تا لانه های تروریسم را در کشور ما و متحدین ما بسیج کند، بسازد و یا ایجاد کند. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنان گفت به تمامی دیپلمات های ایرانی در آن کشور گفته شده که سعودی را ترک کنند. این اعلان تازه ترین تنش میان ریاض و تهران و دنبال ادامه نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه از سوی حکومت عربستان سعودی دانسته می شود. اعدام این روحانی باعث حمله تظاهر کنندگان خشمگین ایرانی بر سفارت عربستان در تهران شد و رهبر مذهبی ایران نیز به این اقدام عربستان سعودی واکنش شدید نشان داد. چندین انفجار صبح امروز مساجد سنی‌ها را در مرکز عراق هدف قرار دادند. این انفجارها بعد دنبال اعدام یک روحانی شیعه مذهب از سوی عربستان سعودی و نگرانی از افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق صورت می‌گیرد. مقامات گفتند مؤذن یکی از مساجد شیعیان امروز در منطقه اسکندریه با ضرب گلوله کشته شد. به گفته پلیس عراق این مسجد در شهر هیلا سپس هدف چندین بم قرار گرفت که از سوی مردان ملبس با لباس نظامی جاسوسی شده بود. یک حمله در شهر عمدتاً شیعه نشین در 50 کیلومتری شرق کربلا رخ داد. همچنان یک مسجد دیگر در منطقه باقلی شهرک هیلا هدف قرار گرفت که در نتیجه 3 تن زخم برداشتند و 10 خانه رهایشی هم تخریب شد. و صدر اعظم ژاپن میگوید که در راستای ترتیب یک معاهده صلح میان توکیو و مسکو نیاز است تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو شود. شینزو آبه امروز در یک نشست خبری در توکیو گفت تلاش میکند امسال این مسائل را با پوتین در میان بگذارد. مسئله سرزمین شمالی چیزی است که بدون مذاکره در سطح رهبری حل شدن نمیتواند. اگر مسئله تروریسم باشد، سوریه و یا مشکل با ایران خیلی مهم است که مشارکت سازنده از جانب روسیه باشد. بنابراین امیدوارم که فرصت داشته باشم تا تمامی این موضوع را امسال با رئیس جمهور پوتین در میان بگذارم. ژاپن و روسیه هرگز کدام معاهده صلح را پس از جنگ دوم جهانی به خاطر نزاع بر سر جزیره هوکایدو در جزایر شمال ژاپن امضا نکردند. ژاپن این جزیره را مربوط به قلمرو شمال این کشور می‌داند. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تازه‌ترین گزارش‌ها می‌رساند که قوای کماندوی افغانستان به یک آپارتمانی که شورشیان به آن داخل شده بودند و از آنجا به قنصلگری هند در مزار شریف فیر می‌کردند داخل شدند. انفجاری که امروز در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد گفته می‌شود که تلفات در پی نداشته است.
مردم غریب و بیچاره ما را به خاک بکشانند که خوشبختانه قبل از اینکه این واسطه انتحاری به هدف برسد انفجار نمود.
نهادهای جامعه مدنی در غور خواستار رسیدگی جدی به دوسیه‌های فساد اداری شدند.
ما می‌خوایم که وظیفه‌ی اینا از طرف سرانولی به تعلق بیاد تا روند تحقیق به شکلی بهتر پیش برود.
نیروهای هند در مراحل نهایی عملیات تأمین امنیت یک قرارگاه هوایی در سرحد با پاکستان صبح امروز ماین‌هایی را که در آنجا کارگزاری شده بود خونسا ساختند. گزارش هم از اوضاع یمن داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا وزن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. تازه ترین گزارش ها می رسانند که قوای کماندوی افغانستان به یک آپارتمانی که شورشان به آن داخل شده بودند و از آنجا کنسولگری هند در مزار شریف را هدف قرار داده اند داخل شدند. گفته می شود که در این عملیات تلفات هم داشته است. مجیب الرحمن حبیبزئی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف را با خود در خط تلفن داریم. حبیبزئی صاحب به برنامه خوش آمدین. آخرین جزئیات از چه قرار است؟
عرض سلام دارم خدمت شما آقای سربر و تمامی شنونده های رادیو آزادی. حکومت امنیتی بلخ میگه که با گذشت بیش از 17 ساعت تنوز هم درگیری مسلحانه با مهاجمان در نزدیکی به کنسولگری هند در مزار شریف که در یک منزل جابجا شدن دوام داره. نیروهای خاص کماندو وزارت دفاع کشور در محل درگیری حضور یافته و تا به اکنون 3 منزل آپارتمانی را که شورشیان جابجا شده بودند تصفیه ساختند. سخنگوی مقام ولایت بلخ منیر احمد فراد به رادیو آزادی لحظات پیش گفت که تا به اکنون 2 تن از مهاجمان توسط نیروهای خاص کماندوی وزارت دفاع کشور کشته شدند. مسئولان شکانی حاضری بوالسینا در بلخ که ما با ایش صحبت داشتیم میگه که از محل رویداد برشنودن از افراد که زخمی هستند انتقال یافته که هر شامل 7 نظامی و 2 فرد ملکی میشه و وضع فعلی 2 تن از نظامیان افغان وخیم گزارش داده شده از سوی منابع طبی در شبخانه حاضری بوهچینا در بلخ. منابع امنیتی موجود محل رویداد هم میگن که تعداد مهاجمین به 6 تن میرسد، اما بنابر درازاکشین مهارساخنی عمله احتمالا که تعداد از این مهاجمان بیشتر از تعداد باشد که نیروهای امنیتی مستقل در محل رویداد گزارش دادند.
حبیب زئی صاحب، امی کنسولگری هندوستان در کدام منطقه شهر وجود داره و آیا در نتیجه این حمله وضعیت شهر هم تغییر کرده یا نه؟ دکان ها باز است، مثلا رفت آمد جریان داره در شهر یا چطور؟
وضعیت حادی در مرکز شهر وجود داره. دکان کنسولگری هند در مربوطات به حوزه 4 در قسمت جنوبی ریاض شریف در حدود 2 کیلومتری از این روزه قرار داره و در ساحه نیروهای امنیتی جهت دفع رویدار و حمله مهاجمان از ارگانهای متفاوت امنیتی اینجا حضور دارند و تا حد زیاد کوشش شد و دلیل به دراز کشیدن هم همین بود که صد تلفات ملکی کاهش پیدا بکنه و یا به افراد ملکی تلفات وارد نشه که تا این دفع فقط 3 تن از افراد ملکی گفته میشه که مجروح شده. و در میان یک مسئله که باید یادآوری شود جهت دفع رویداد از ارگانهای مختلف امنیتی نیروهای امنیتی افغان مستقر در ساحه هستند. در میانشان افراد هم با لباسهای شخصی دیده میشه، با خود تفنگ سبک و سنگین هم میکنند و ساعت پیش هم در کنار نیروهای امنیتی افغان بالای منزلی که شورشیان و مخالفین جابجا شده بودند با این سلاح‌ها این سبک سنگین فایر میکردن و آتش پرتاب میکردن. به قول امیر احمد فراد که ما باهاش صحبت داشتم، سخنگوی وری بلخ، او گفت که احتمالا این افراد که در لباس شخصی در محل حضور یافتن وابسته به وکلای شورای ولایتی و هم ولسی شرکت باشد. در این رویداد که دقیقا هدف مهاجمان حمله کننده و شورشیان حمله بر کنسولگری هندستان عنوان شده، هیچ یک از کارمندان این نهاد دیپلماتیک در مزار شریف نه کشته و نه هم مجروح شده و مسئولان امنیتی میگن که در آغاز لحظات حمله این افراد به یک مکان مسئول و امن انتقال دادند.
حبیب زئی صاحب، خودتان فعلا صدای فیر و انفجار میشنوین یا آرامیست؟
ما امیل از محل رویداد به سوی دفتر آمدم و وضعیت تا حد نرمال است و احتمالا نیروهای امنیتی میگه که در حدود 4 تن از مهاجمین هنوز هم زنده باشند.
مسئولان کلینیک ها و شفاخانه ها چی میگن که وضعیت زخمی ها چطور است؟
از میان نوع از مسئولین که به شفاخانه ابو سینا در
حبیب زئی صاحب لطفا اگر موقعیتتان تغییر بتین، صدایتان قطع وصل شد، شاید صدایتان بهتر بشنوین.
بله مشنوین؟
بهتر شد، بفرمایید.
در صحبتایی که ما با مسئولان شبخانه حاضری ابو علی سینا در مزار شریف داشتم، سطری به شبخانه دکتر نور محمد فیض گفت که از میان 9 تن از مجموعینی که به شبخانه انتقال یافته، تنها وضع صحی 2 تن از نظامیان افغان که مرتبط به نیروی خاص و اردوی میلی میشه وخیم گزارش داده شده.
تشکر از معلومات شما. شنوندگان عزیز، مجیب الرحمن حبیب زئی از شهر مزار شریف گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که قوای کماندوی افغانستان به آپارتمان داخل شدند که از آنجا شورشان بر کنسولگری هند در مزار شریف فایر میکردند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
انفجاری که امروز در ساحه هواشناسی شهر کابل در سرک شرقی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رخ داد، تلفات در پی نداشته است. حقنواز حقیار، قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، بر رادیو آزادی گفت موتر انتحار کننده که مملو از مواد انفجاری بوده قبل از رسیدن به هدف منفجر شده است. سحر لیوال با آقای حقیار مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد جزئیات این رویداد پرسیده است.
مردم غریب و بیچاره ما را به خاک بکشانند که خوشبختانه قبل از اینکه این واسطه انتحاری به هدف برسد انفجار نمود که تلفات نداریم. خوشبختانه سرخود انتحاری از بین رفته، در محل واقعه دیدگی است. احتمالا در وجودش مواد انفجاری هم دیده می شکه. تیم‌های معذف تطهیر ما به وقت و زمان رسیدن و ساحه انسداد است. انشالله مشکل حل شد.
حقیار صاحب، هدف انتحار کننده دقیقا چی بوده؟ کدام مسئله بوده؟ کدام منطقه بوده؟
در نقطه که به نام سرک شرقی میدان یا هواشناسی یاد میشه، دویست آمد در نزدیک دروازهشان همی عمل انجام داده.
شما گفتین که حادثه تلفات در پی نداشته، یا در ساحه منفجر شده که او رفت آمد مردم نبوده در اون ساحه؟
اعتراض که مواد انفجاری که در داخل طولبخ که از جای به جای شده بوده اونمون قسمت انفجار کرده، متبقی که در وجود جای به جای بوده اونو تانوز ما قبلا هم برتون گفتم که قبل از اینکه به هدف برسه خوشبختانه که اینمی مواد انفجار میکنه و کسی هم ضرر نمیبینه.
بله، یعنی این مواد به شکل تصادفی انفجار کرده؟
تا جایی که دیده میشه دی بعدا معین خواست شد، ولی تا جایی که دیده میشه همینطور است.
بله، حالا ساعت تحت کنترل است، رفت آمد مردم در اونجا ممنوع است، چیگونه است وضعیت؟
مطلقا ساعت تحت کنترل ارگان های موظف امنیتی است، هیچ مشکلی موجود نیست و مردم عادی رفت آمد میکنند.
و پروازا دچار کدام اختلال نشدن؟ به شکل عادیشان جریان داره پروازا در میدان هوایی و رفت آمد مسافرین چطور است؟
از ساحه عملیاتی پروازی بسیار ساحت دور است و هیچ نوع مشکل در ارتباط پروازهای خود ما نداره.
حقنواز حقیار، قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل بود که درباره انفجار امروز در نزدیکی میدان گزارش داد و معلومات بیشتر ارائه کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان توانست از آزمون متقاضیان استیضاح وی در ولسی جرگه موفق به درآید. عبدالرزاق واحدی در پیوند به موجودیت فساد گسترده اداری، مقرری های غیر قانونی و پرداخت معاشات و امتیازات بلند برای شماری از افراد در این وزارت از سوی ولسی جرگه استیضاح شده بود. اما آقای واحدی پس از توضیحاتی که در خصوص چگونگی کار کرد و اجراعاتش در وزارت مخابرات داشت، قناعت اکثریت اعضای ولسی جرگه را فراهم کرد. بیدا برکی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
در جلسه امروز ولسی جرگه که به استیضای وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اختصاص یافته بود، بیشتر باورها بر این بود که فراخوانی این مقام حکومت به سلب صلاحیت وی خواهد انجامید، اما برعکس وزیر مخابرات توانست رأی اعتماد این جرگه را به دست آورد. عبدالرزاق واحدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در پیوند به موجودیت فساد گسترده دوری، مقرری های غیر قانونی و پرداخت معاشات و امتیازات بلند برای شماره از افراد در این وزارت از سوی ولسی جرگه استیضاح شده بود، اما آقای واحدی میگوید که از آغاز کارش به صفت وزیر دولت تا کنون تمام اجراءاتش قانونی بوده و اتهامات وارده از سوی وکلا نیز واقعیت ندارد.
ما متاسف هستیم که فقط جوابایی که به شما آمده و معلوماتی که به خدمت شما قرار داده شده معلومات های منفی و کاملا بی اساس است و حیاتی که انشاءالله تعیین میشه میره و تمام این موارد رو بررسی میکنه.
هرچند آقای واحدی به پرسش های اعضای ولسی جرگه پاسخ ارائه کرد، اما باز هم انتقادهای از سوی برخی از وکلا بالا گرفت که گویا وی نتوانسته قناعت آنان را فراهم کند. کمال ناصر اصولی و غلام فاروق مجرو دو تن از اعضای ولسی جرگه در مورد گفتند
کارکردها غیر قانونی هست. وقتی که قرارداد بدون داوطلبی داده میشه به یک شخص، این که پروسه تدارکات تای کرده باشه او را تای نکرده رفته پروسه را وقتی سیستم ها را ایجاد کرده است، در اینمی بحث خودش سوء استفاده هست. قسمی که وزیر گفت که فایده به بودجه شده و تو نیست، برعکس $2 میلیون در آنجا به جیب تاجر رفته و نصف شده به احباز از دوستایی که در وزارتخانه ها را جور کرده برش. اگر در افغانستان به قول وزیر 13.5 میلیون کاتیم کارت فعال وجود داشته باشه، اگر در هر روز یک افغانی از هر موبایل دولت عواید کنه، باید روزانه 13.5 میلیون افغانی عواید داشته باشه. اما وزیر اصلا در این قسمت تفره رفت. روزانه میلیون ها پانی پول مردم افغانستان کشیده میشه، اما به حساب دولت وارد نمیشه. وزیر هم جواب قناعت بخش نداشت.
پس از جر و بحث های زیاد، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نصاب حاضر در جلسه استیضاحی روز دوشنبه این جرگه را 184 تن خوانده گفت که طبق اصول وظایف داخلی برای وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی باید صندوق رای گیری گذاشته شود.
121 رای کارت سرخ به عدم اعتماد رای انداخته شود و وزیر محترم سلب اعتماد است. درست است؟ درست.
سرانجام عبدالرزاق واحدی توانست با به دست آوردن 71 رای تایید در سمتش به حیث وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی همچنان باقی بماند. ولسی جرگه افغانستان در حال وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را استیضاح کرد که اخیراً انتقادهای زیاده از سوی مردم مبنی بر کیفیت پایین خدمات مخابراتی و اینترنتی و نامعلوم بودن چگونگی عواید ناشی از کردیت کارت های موبایل مطرح شده است، اما مقامات مسئول تاکید می‌ورزند که در جهت آوردن اصلاحات و بلند بردن کیفیت خدمات مخابراتی تلاش های بیشتر را در کشور انجام خواهند داد. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نهادهای جامعه مدنی، شورای ولایتی و شورای علمای غور امروز در یک کنفرانس خبری مشترک از نهادهای عدلی و قضایی خواستند تا در برابر افراد که قبلا توسط والی پیشین این ولایت به اتهام اختلاس به سران والی معرفی شدند، بی‌توجهی نکنند و وظایف آنها را به تعلیق درآورند. خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش می‌دهد.
به دنبال اعتراضات قبلی، شماری از شهروندان غور مبنی بر به محاکمه کشانیدن افراد آلوده به فساد و مخصوصا 4 تن از اعضای کمیته تدارکات این ولایت به شمول معاون والی به مصطفی که حدود یک ماه قبل توسط سیما جیونده والی قبلی این ولایت به اتهام اختلاس در 5 پروژه قماندانی امنیه به سران والی معرفی شدند، امروز نیز این افراد در یک نشست خبری خواهان به تعلیق درآوردن وظایف این 4 تن شدند. در این کنفرانس خبری مشترک اعضای جامعه مدنی، شورای ولایتی و شورای علما شرکت نموده بودند. محمد حسن حکیمی، فعال مدنی این ولایت، با اسنادی که در این مورد در دست داشت تاکید نمود که شواهدی در مورد دست داشتن این افراد به فساد وجود دارد و از نهادهای مسئول خواهان به تعلق درآوردن وظایفشان شد. وی همچنان تاکید داشت که شماری از افراد زورمند در مرکز و اداره محلی وجود دارد که میخواهند به گونه این قضیه را پنهانی حل نمایند.
ما میخواهیم که وظایف اینا از طرف سرانولی به تعلق بیاید تا روند تحقیق به شکلی بهتر پیش برود. نگرانی دیگه ما این است که چون که ما شنیدیم و تحقیق کردیم در رابطه معلومات حاصل کردیم، بعضی منابع از داخل نهادها به ما گفتن که یک ده افراد از سطح مسئولین شورای ولایتی تا وکلا تا مقامات محلی در مرکز اینجا به شدت فشار دارن بالای سرم ولی به شدت مداخله میکنن که این به نوعی این دوستی ها باید به اون طوری که لازم است رسیدگی نشوه.
از سوی هم حمید الله متحد عضو شورای ولایتی غور که در این کنفرانس شرکت نموده بود نیز خواهان پیگیری جدی این قضیه شد. آقای متحد همچنان شماری از اعضای شورای ولایتی را متهم به حمایت از این افراد نمود که به گفته ای وی این کار حرفی اصلی شورای ولایتی نبوده بلکه عملکرد شخصی این افراد است.
مکتوبی که از آدرس شورای ولایتی به خاطر بیگناهی معاون ولایت که رئیس کمیته تدارکات بوده به ارگان محل فرستاده شده، هیچ وکیل 14 15 نفر وکیلی که داخل شورای ولایتی هست ما تا اکنون خبر نشده. بدبختانه که از آدرس شورای ولایتی یک تعداد نهادهای دیگه مستقیم مداخله میشه به خاطر یک تعداد اقارب و دوستای زونه که متهم به فساد هستند میخوان برات.
در همین حال مولوی کشمیر که به نمایندگی از شورای علما در این نشست شرکت نموده بود نیز از مقامات اداره محلی خواهان توجه جدی در این عرصه شد. آقای کشمیر که مبارزه با بی‌عدالتی را یکی از وظایف اساسی علمای دین عنوان میکند تاکید نمود در صورت عدم رسیدگی به این مسئله به گونه قانونی آن علمای دین و شهروندان این ولایت دست به حرکت های وسیع خواهند زد.
از والی صاحب جدید آرزو میکنیم که کسایی که متهم به فساد هستند، کسایی که متهم به خلافکاری هستند، کسایی که بجز از خیانت به سرزمین دیگه کار دیگه‌ای نمیکنند، اگر ما این که نظام شفاف و صادق و عادل در ولایت غور داشته باشند، اگر ما این که دهی مردم محروم و مظلوم خدمتی کرده باشند، این چرای نامناسب از کنار خود دور بسازند.
خواستیم تا نظر مقامات مسئول را نیز با خود داشته باشیم ولی با تلاش های زیادی موفق به این کار نشدیم. اما غلام ناصر خازف والی این ولایت چند پیش در نشستی با نهادهای جامعه مدنی تاکید کرده بود که یکی از اهدافش مبارزه جدی آن در برابر فساد دوری میباشد. آقای خازف در این دیدار با نهادهای جامعه مدنی موقفش را در برابر فساد چنین بیان نمود:
فساد بحث بسیار جدی هست که اصلاحات در این ساحه دیگه باید نسخ العین هم باشه.
شما جون هم اهل منطق میفهمید که یک بارگی دیگه باید جارور ور داره بعضی ادارات را همیتو جارو کنی دیگه، در غیر از او یا مگر همو اسناد لازم و اسناد مستند وجود داشته باشه که باز انشالله تالا در آینده به کارا پرداخته میشه.
پیش از این نیز در یک تحقیقی که از سوی تیمی پلانگذاری استراتژیک ولایت غور صورت گرفته بود نهادهای کلیدی این ولایت را متهم به فساد گسترده ای اداره نمود. اما این بحث زمان جنجال آفرین شد که سیما جیونده والی قبلی غور معاون و مستفی این ولایت را به شمول دو تن دیگر از اعضای کمیته تدارکات به اتهام فساد گسترده ای اداره به سارنولی معرفی کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای امنیتی هند صبح امروز در مراحل نهایی عملیات برای تامین امنیت یک قرارگاه هوایی در سرحد با پاکستان برای خنثا کردن بمب‌هایی که در آنجا کارگزاری شده بودند تلاش کردند. این قرارگاه دو روز قبل از سوی تندروان مورد حمله قرار گرفت و در نتیجه آن 7 پرسنل نظامی کشته شدند و 22 تن دیگر زخمی شدند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خطر آن می‌رود این حمله که یک حمله نادر بر یک مرکز نظامی هند در نزدیکی منطقه تحت نزای کشمیر می باشد، بهبود را که در این اواخر در روابط هند و پاکستان دیده شده است خدشه‌دار سازد. یک مقام ارشد حکومت فدرال گفته است دو تندروه که در یکی از بلاک‌های بخش اداری این قرارگاه پنهان شده بودند دیروز گشته شدند. این مقام که نخواسته است نامش افشا گردد با آژانس خبری رویترز گفت جمعاً 6 تروریست کشته شدند، ولی قبل از آن که عملیات ما ختم شود باید امنیت هر سانتی متر این قرارگاه تامین شده باشد. منیش معطا یک سخنگوی اردوی هند گفته است اردو با سرعت کار می کند تا بمب‌های دستی موجود در محل را خنثی نموده و اجساد تندروان را از محل جمع کند. منیش معطا گفت این قرارگاه هوایی خیلی بزرگ است و ما تمام شب کار کرده ایم تا یقینی گردد که این قرارگاه کاملا در دست ماست. یک سرباز نیروهای ضد تروریسم هند به روز شنبه از اثر انفجار یک بم دستی زمان کشته شد که می‌خواست جسد یک حمله کننده را از محل بردارد. این موضوع نگرانی‌های را در مورد انفجار احتمالی بمب‌های دستی افزایش داد. صبح وقت امروز چندین لاری نظامی به این قرارگاه شدیداً تحت نظارت رفت و آمد می‌کردند و هلیکوپترها بر فراز منطقه در پرواز بودند. حمله تندروان بر قرارگاه هوایی هند در نزدیکی سرحد با پاکستان درست یک هفته بعد از اون رخ داد که صدر اعظم نریندرا مودی به طور غیر منتظره وارد پاکستان شده و با همتای پاکستانیش نواز شریف دیدار کرد. مقامات می گویند در حمله اخیر نشانه هایی از حملات دیده می شوند که در گذشته از سوی تندروان مستقر در پاکستان صورت گرفتند و این مسئله روی شکنن بودن مذاکرات دو جانبه میان دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان تاکید می کند. قابل ذکر است که کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است.
همکارم زرغونه منگل از رویدادهای اخیر مهم در هند گزارش می داد. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا وزن و زندگی را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرپرست ولایت بلخ میگوید که عملیات نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب حمله کنندگان بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف ادامه دارد. به گفته مقام های امنیتی، نیروهای کماندوی وزارت دفاع به محل رویداد رسیده و عملا با حمله کنندگان درگیر جنگ هستند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در یک سفر رسمی راه سپار ایران شد. ریاست اجرایی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که عبدالله عبدالله در این سفر 3 روزه با رئیس جمهور، رهبر مذهبی و شمار از مقام های ایرانی گفتگو میکند. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز توانست در نشست استیضاحیه ولسی جرگه قناعت اعضای مجلس را حاصل کند. دو مرد مسلح که در یک پایگاه هوایی هند در محاصره قرار دارند، امروز باز هم حملات مسلحانه را بالای نیروهای امنیتی هند انجام دادند. بر اساس گزارش آنها، از دو روز به این سو و به دنبال حمله گروهی شمار از مردان مسلح بر پایگاه پتانکوت در نزدیکی مرز با پاکستان در داخل آنجا مقاومت میکنند. ریاض میگوید به ایران اجازه نخواهد داد که در داخل خاک عربستان سعودی لانه تروریسم بسازد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که کشورش همچنان نخواهد گذاشت که متحدین سعودی از سوی ایران با کدام چالش روبرو شوند. و چندین انفجار صبح امروز مساجد سنی ها را در مرکز عراق هدف قرار دادند. این انفجارها به دنبال ادامه یک روحانی شیعه مذهب از سوی عربستان سعودی صورت میگیرند.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی. و اکنون هم توجه کنید به گزارش اقتصادی از همکارم حمیرا الکوزی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که مشکلات ترانزیتی تجار افغان با برخی کشورها افزایش یافته است. خانجان الکوزی، معاون این اتاق، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیش از این تجار افغان تنها در بخش صادرات محصولات با پاکستان مشکل داشتند که در حال حاضر هند نیز در این عرصه مشکلات ایجاد کرده است. آقای الکوزی میافزاید که هند اجازه صادرات جلغوزه، سیب و چهارمغز کشور را از بندر واگن نمیدهد. بر اساس معلومات آقای الکوزی، تاجیکستان اجازه صادرات محصولات کشور به قزاقستان و روسیه را نمیدهد. آقای الکوزی افزود که این مسئله سبب شده که تجار و باغدار کشور امسال 260 میلیون دلار متضرر شوند. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا از حکومت می‌خواهند که راه پتان این ولایت را به گونه رسمی به حیث یک راه ترانزیتی معرفی کند. نصیر عالمیار، رئیس این اتاق، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که راه پتان با پاکستان سرحد دارد. اگر این مسیر به راه ترانزیتی مبدل گردد، بالای فعالیت‌های اقتصادی تجار و سرمایه‌گذاران تاثیر مثبت دارد. راه پتان پکتیا نزدیکترین مسیر است و با پاکستان سرحد دارد و همچنان به بندر کراچی نیز نزدیک است و مسئله این که این راه رسمی نیست باید رسمی شود. با رسمی شدن این راه، تاجران افغان و پاکستانی می توانند با سهولت از این راه استفاده کنند. آقای عالمیار می گوید که مقامات حکومت باید با مقامات پاکستان در این مورد صحبت نمایند تا این راه را به شاهراه ترانزیتی مبدل سازند. رئیس تجارت ولایت ننگرهار میگوید که قرار است در ماه آینده نمایشگاه تولیدات افغانی را اندازی گردد. شیر علم همزوال، رئیس ریاست تجارت این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف این نمایشگاه را تلاش جهت بهبود تولیدات، حمایت و بازاریابی محصولات افغانی خواند. آقای همزوال افزود که این نمایشگاه به همکاری مشترک مقامات این ولایت و اتحادیه صنعتکاران دایر میگردد. همزوال میافزاید که جهت برگزاری این نمایشگاه آمادگی کامل گرفته شده و صدها غرفه از محصولات افغانی به نمایش گذاشته خواهد شد و این هم قیمت نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، 1 یورو 74 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت قبلی درامه شنیدین که سارنوال اظهارات نعیم ملک ستار و شاهدان نکاح فرزانه را گرفت و آنها را تحت نظارت در آورد. بیاین در این قسمت درامه بشنویم که محکمه در مورد آنها چی فیصله می کند.
لطفاً آرام باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. با در نظر داشت تمام شواهد و دلایل، ما رئیس محاکمه ابتدای قاضی رحمان الله، هر یکی تو مشتاق ولد غلام نبی و تو اسماعیل ولد محبوب شاه شاهدین نکاح و تو ستار ولد کبیر پدر احسان الله، تو نعیم پدر فرزانه، تو دلاور خان کاکای کلان فرزانه و تو محمد کبیر ولد عبدالخالق پدر کلان احسان الله، به جرم این که فرزانه و احسان الله را پیش از این که بسن قانونی خود برسن جبرن به نکاح وادار ساختن. نظر به ماده 28 قانون منع خشونت علی زنان، هر کدامتان به 2 سال زندان محکوم شدن و به اساس ماده 35 همی قانون، تو ملک ستار که مانع اخ تعلیم فرزانه شدی با 6 ماه قید اضافی، یعنی در مجموع با 2 سال و 6 ماه بند محکوم شدی. جلسه ختم شد.
قاضی صاحب، ما خود چیزی نکنه.
بیاین خود بیاین که 2 ساعت تناول چک کنم.
قماندان صاحب، از راستا که دست ما باق کری.
قماندان صاحب، من کجا میبرین؟ فرزانه خود دختری من نیست؟ نهیم، تو را میگم چرا چیز نمیگی؟
ما که به خاطر خود چیزی گفتن هم میتونم، به خاطر تو چی بگویم؟
چرا فرزانه خود دختر من نیست؟ از خاطر دختر تو ما چرا جزا ببینم؟
امو روزی که دستمال دختر من میدادی چرا او وقت نگفتی که فرزانه دختر من نیست؟ لالا، آل خردوی ما در بدر شده.
نهیم، ای کلش از سیتوز، آل ما باز 2 ساله در زندان خواهد بودم.
دلاور لالا، ما که چیزی نمیگویم، تو خود چیزی نگو.
خیر صابر، حسابی 2 سال زندان خود قدت خواهد کردم. از خاطر خوارت ما رو تو در زندان انداختی ها؟
خیر، من به صابر نشان خود دادم که اگنان چند فقیر است.
نعیم، تو خودت در بلا انداختی. اگر تو زرمینه را لطو کوب نمی کدی، صابر چرا سر ما عریضه می کد؟
لالا، صابر خو عریضه کده، خو اگر زرمینه در پیش روی و سارانوال مرا نمی بخشید، باز ما 5 سال بندی می شدم.
آه، می فهمم. تو خو غم جان خود می خوری که جزای کم شد. و مرا بیبی که ما از خاطر دختر تو زندانی بشم.
برن تقصیر برن، یک خگم نزنین، آره دیگه پشیمانی فایده نداره. زود برن.
پاشو خدا دار، پاشو که زیر باسکل نشید.
ملک بودت نبیایی اوائی یخ اوی زمستان اصایل کو اوی سر باسکل سودا آوردن تره.
وال سلام، باز کلام خدا داد.
اوخو، و علیکم سلام. بدت نبی از دست ازی خنک بخی رنگت که بود گشته.
چی کنم خدا داد؟ نشنیدی که میگن به زحمت راحت نیست. اگه با آوردن هر سودای دکان موترک را کنم، خو هیچ پیسه نمیمانه به خودم.
خو بدت نبی، تو خو 1 کیلو لوبیا برم تول کن. راستی خبر داری کار محکمه و محکمه بازی نیمیشان چطور شد؟
من خود دکاندار قریه هستم، من چطور خبر نداشته باشم؟ کل قریه سرشان خبر شده، نعیم در بدر شده، زندانی میشن. میگه
چی میکنیشان؟ مثل که تو زیاد برشان جگرخون شدی. من خوش شدم، خوب شد سزای قروت او گرم، خوب شد که جزای خود دیدن.
با روسی دختر نعیم خو ما هم بسیار جگرخون شده بودم.
مگم بادت نبی احمد ای ایران استم که صابر چی تو ای را را پیدا کرد؟
کدام را را خدا داد؟
همی که نعیم سر خوارش ظلم میکد و صابرم بدون از اینکه کتی نعیم دست و گریبان شوه رفت و عریضه کد و خوارزادی خودم نجات داد.
خدا داد حال او وقتا گذشته که کلانای قریه با نام رسم رواج هرچی که دلشان میشد میکدن و مردم بیچاران بیخبر از هرچی و بدون کدام گپ قبول میکدن.
خب خوب است که هر کس هر گناهی که میکنه جزایش ببینه.
خدا داد سابق بیادرها پشت از این گپا نمیگشتن، میگفتن که زندگی خودشان است جور میاین.
آه راست میگی بادت نبیه. خب خیر گپ ازی بزن که فروشت چطور است؟
شکر است بد نیست، روزگار است میچله.
بادت نبیه یک چیز را پرسان میکدم.
پرسان که خدا داد چرا اجازه میگیری؟
نه بادت نبیه کدام گپ نیست، گفتم اگه گل محمد از خارجه بیایه و پس دکان از تو بگیره چطور خواد شد؟
خدا روزی رسان است. اگه گل محمد بیایه تا حال خواهی چه احوالش نامده، مادرش خوشا و روز پشتش گریان میکنه، بیخی پشتش دل انداخته.
خدا میدانه که گل محمد خواهد آمد یا نه.
چه باش خدا داد، تو نگو خدا و خیر بیارشه، در خانهشان تنامی یک مرد بود.
ایوی سودا زیادم رفت.
ملنگ با شکله تو رو بردم که سودا را زود برسانم.
بچه باز کله باز زود بیاری که کار ما میشه.
ماما بعد از اینکه از اینجا خلاص شدیم خانه خودم هم میریم بخیر؟
آه جان ماماش، امی که از اینجا خلاص شدیم پیش مادرت میریم.
شکر خدایا.
ماما زستو نجات میفهم، هر وقت مرا پدر میگه که تو آل زندار شدی، ایتو نکو اوتو نکو.
بزن تو نیستم فهمیدی؟ من امروز خانه خودم هم میریم بخیر.
فرزانه بنت نعیم، فرزانه بنت نعیم.
ای نه اینجاست.
کجاست دختر و بچه؟
ای نه اینجا هستیم.
بیاین داخل. تو چی نسبت داری که ای دو نفر؟
من مامای فرزان هستم.
بیا تو هم داخل بیا. ای نه صاحب فرزانه و احسان الله.
بفرمایین قلندر دروازه را هم بسته کو.
خو صاحب بچشم.
فرزانه تو خو میفهمی ما کسایی را که در ازدواج اجباری دست داشتن به جزا محکوم کردیم؟
آه نه خیر قاضی صاحب، پدر ما جزا نتین.
دخترم گناهگار اصلی خو همو پدرت هست، چرا که بدون ای که بفهمه که این نکاح شما باطل است باز هم عروسی شما را کرد.
خیال چطور میشه؟
چی میشه؟ بچم نکاحتان فسخ میشه و از یکی دیگه تان جدا میشین. صابر بیادر کدام نکاح؟ نکاح که از نگاه قانون جواز نداشته باشه او اصلا نکاح نیست و باز حاجت فسخ کردن چیست؟ فقط ما میخواییم که ای گپ قانونی بسازیم و بس.
خو هنوز بهتر قاضی صاحب.
خو من نتیجه را اعلان میکنم.
آه قاضی صاحب ما میخواییم زودتر خانه خود ما برام.
من قاضی عبدالعزیز رئیس محکمه فامیلی به اساس قانون منع خشونت علیه زنان حکم میکنم که وقتی که یک دختر سن قانونی ازدواج پوره نکده باشه و بدون در نظر داشت ماده 71 قانون مدنی کسی که او دختر به جبر و اکراه وادار به عقد نکاح کنه نظر به ماده 28 قانون منع خشونت علیه زنان به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشه محکوم میشه و نکاح هم در صورت خواست دختر فسخ میشه. حال به اساس این قانون و خواست فرزانانام این نکاح فسخ شد.
قاضی صاحب حال ما زن و شوهر نیستیم.
نه بچم پیش قانون خو از اول هم زن و شوهر نبودین و حال هم نیستین.
من دیگه برم قاضی صاحب.
ها دخترم میتونی که بری، بسیار بیقرار رفتن خانه هستی. برو دخترم برو.
زنده باشی قاضی صاحب، بسیار یک مشکل کلان ما را حل کردی.
ما هر کاری که کردیم قانونی کردیم و این وظیفه ما است.
بری ماما دیگه.
با اجازه تان قاضی صاحب.
برین بخیر برین.
احسان آل دیگه تو خانه خود برو و من خانه خودم میرم.
ها میفهمم، با مان خدا ماما صبر.
برو بچم خوشبخت باشی.
ماما جان بیان که زودتر بریم خانه خودم. پشت خانه خودم زیاد تق شدیم، پشت مادرم هم زیاد تق شدیم.
میریم قنده ماما.
شکر خدایا دخترم بخیر پس خانه میایه.
زرمینه چای دم کدیم، یک گلاس برات برتم؟
نی نمیخورم، نی به غم میفهمم و نی به خوشحالیم. یک کلش از دست دلاور لالا شد. نعیم شاید آلی در خانه می بود.
تو چی اقبالی چپ بیدار شدی زرمینه؟ از خاطر شوهر تو پدر اصلم زندانی شد.
اگه شوهر دقیق پروای خان بودن خودم می داشت، دخترک یک خاشه مرا به زور آرسی نمی کرد.
خو دست پای شما رو خود کسی بسته نکده بود، خود شوهرت اختیار برش داده بود.
نعیم خو میگو برو بیادر کلانم است. این قان ظالم نخواد بود که دختر مرد تنور پرته.
اون دخترت خو از تنور برآمد. امروز پس خانه میایه. خو نعیم و کاکایش در زندان اشترفیت خواد شدن. داروسی فرزانه از تو کده خو ما زیاد گیریان کدم. یکی مام خوش نبودیم. امیت من در قسمتش بوده.
خودمو بدست خود یکاره میکنیم. باز میگیم که قسمت شانمی قسم بود. چقدر گفتم که فرزانه خورد است. هیچ کس گپ مرا نشنید.
زرمینه هر چیزی که بود تیر شد دگه. آل خوش به این باش که دخترت از محکمه پس خانه میایه.
ها شکر به صابر بیادرم. اگر نمی بود زندگی دخترم تباه و برباد میشد.
آه میگن که شر پیشوه که دو خیر ما باشه. در جنجال تو نعیم خیر فرزانه بود.
شفیقه ای تو هم نیست که ما به خاطر نعیم و دلاور جگر خون نباشم. خو خوشحال به ای هستم که دخترم از او زندگی تر خلاص شد.
اونو بخیالم که فرزانه آمد.
اینه آمدم.
مادر مادر خوباره کم بسات پیش برد شد.
شکر که به خیر آمدی
مادر. میگفتم که لکنم خانه نرو.
بس از دگه زرمینه تگیریه نکو. شکر بودش که دخترت خانه آمد.
شنوندگان گرامی، شما شنیدین که نعیم ملک ستار و تمامی کسانی که در نکاح جبری فرزانه دست داشتند به بند محکوم شدند و نکاح فرزانه هم به اساس خواست خودش در حضور محکمه فسخ شد. شما این تصمیم محکمه را چی گونه یک عمل میپندارید و آیا در قریه شما همچو یک عمل مشابه واقع شده و یا خیر؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با منظور بهبود هرچی بیشتر درامه با ما به شماره 0796-061-061 به تماس شده و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن از زن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام بر شما. سرفرازی و کامیابی تان را خواهانیم. برنامه ای هفته زن و زندگی را اختصاص داریم به فعالیت های جنرال حکمت شاهی رسولی، خانمی که رسیدن به پیشرفت و اهداف سالم زندگی را در مبارزه و استقامت خستگی ناپذیر در مقابل با مشکلات می داند.
رسم رواجایی که در محیط ما بوده اتر فکر میکردن که اینا برادر نداره یا را باید هر کدام ما به میراث بگیریم.
در جان آزاده بودم جمله
تو نمی خودش یک مقامت است که امروز ما با چوکی دولتی جنرالی همینجا ششتیم.
اما در آغاز میریم سراغ همکارم فوزیه نوری و مرور بر واقعات مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را از او میشنویم.
دیوان خاص برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و کودکان ایجاد شد. حکومت افغانستان سرانجام دیوان خاص را برای رسیدگی به قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان ایجاد کرد. رئیس جمهور غنی میگوید این دیوان در چارچوب ستر محکمه افغانستان ایجاد شده است و تاکید می‌ورزد که با ایجاد آن به قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان به گونه عادلانه و شفاف رسیدگی خواهد شد. آقای غنی این سخنان را روز پنجشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری مطرح کرد. ایجاد دیوان خاص از بهر رسیدگی به قضایای خشونت در برابر زنان خوشبینی هایی را از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای دفاع از حقوق زنان و کودکان در افغانستان به امراه شده است. از طریق برنامه انکشاف نیروی بشری ده ها زن افغان به کار گماشته شدند. مقامات وزارت زنان افغانستان میگویند که از طریق برنامه انکشاف نیروی بشری این کشور ده ها زن افغان در بخش‌های مختلف به کار گماشته شدند. فوزیه حبیبی معین وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت فراغت بیش از 400 زن افغان پس از تکمیل یک دوره آموزش مهارت‌های ضروری میگوید که با استفاده از این برنامه شمار زیادی از زنان در ولایت‌های کابل، ننگرهار و کندهار آموزش دیدند. در اعلامیه‌ای که از سوی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا به نشر رسیده آمده که از مجموع 404 زن که از این برنامه آموزشی دو هفته‌ای مستفید شدند، نزدیک به 300 تن به کار گماشته شده و یا صاحب کار بهتری شدند. بر اساس این اعلامیه، این زنان در بخش‌های مدیریت پروژه و امور مالی، خبرنگاری تحقیقی، بازاریابی و آموزش آموزگاران تعلیمات لازم را کسب کردند. توجه به آموزش دختران در مناطق دوردست پکتیا بهتر شده است. مسئولین ریاست امور زنان ولایت پکتیا میگویند در نتیجه راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی در مناطق دوردست این ولایت توجه به آموزش دختران بهتر شده است. نسرین اوریاخیل رئیس امور زنان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت در همکاری با شماره از نهادهای مختلف در زمینه آگاهی دهی کارهایی را انجام دادند که میزان توجه به آموزش دختران و دادن اجازه به آموزش از سوی خانواده‌هایشان نتایج خوبی به دست آمده است. خانم اوریاخیل همچنان میگوید با وجود این خوشبینی ها به خاطر بهتر شدن وضعیت آموزش در پکتیا هنوز هم برای راه اندازی برنامه‌های بیشتر و گسترده‌تر دیگر نیاز است تا نهادهای مسئول در این مورد توجه داشته باشند.
دوستان عزیز، دختر کوچک از ولایت پکتیا که تنها 2 سال و خواهرش 6.5 ماه راه زندگی را پیموده بودند، باز دست دادن پدرشان مجبور به پیمودن باقی سفر زندگی با تنها مادر جوانشان شدند. و آیا گمان می رفت که این دو دختر یتیم با مادر بیوی جوان که قرار بود بعد از مرگ شوهر بر کاکاها و پسرانش به میراث برده شوند، به حیث جنرال و خواهرش به حیث دکتر متخصص اطفال عضو مطرح و به درد بخور جامعه شوند؟ بله، جنرال حکمت شاهی رسولی رئیس حقوق بشر، امور زنان و حقوق اطفال وزارت امور داخلی افغانستان میگه از اینکه فرد مثمر به جامعه تقدیم شده است را مدیون حمایت تشویق و کمک ماما و مادرش میدانه.
رسم رواجی که در محیط ما بوده، اینطور فکر میکردن که اینا برادر نداره یا را باید هر کدام ما به میراث بگیریم، اما خوشبختانه نتونستن سر ما موفق شوه و ما به کابل آمدیم، ما مکتب خود ختم کردیم. بعدن هم در وقت طالبه ما عروسی کردم، فعلا از خدا 5 طفل دارم، 3 بچه و 2 دختر، و خوشبختانه که همشری ما دکتر متخصص اطفال است. طبعا زحمت از خود میخواهد اگر، و شوهر محترم ما نظر بسیار نیک داره و بسیار فکر روشن دارند و همراه ما در تمام امورات زندگی شخصی همکار هستند.
همواره شاهد این موضوع بوده ایم که زن افغان با محدودیت ها و مشکلات گوناگون در جامعه افغانی در جدال بوده است. اما نادیده هم نمی توان گرفت که وقت آنده زنان افغان به خشونت، حق تلفی و موانع نگفتند، به سطوح کمال و پیشرفت و اهداف سالم دست یافتند. و گفته جنرال حکمت شاهی رسولی در حدود 37 سال میشه که در خدمت مردم افغانستان قرار دارد. او با پیمودن پله‌های مختلف وظیفوی توانست به مقام یک جنرال خودش را تثبیت کند.
وظایف خود از بخش جنایی شروع کردیم و بخش داری خود دفترها، دوزه‌های امنیتی و قماندانی کابل وظایف خود پیش بردیم. بعدن هم به بخش بیس قماندان طوله تعلیمی کابل ایفای وظیفه کردیم، یک صنف 25 نفری را فراغ دادیم از اوناس. البته بعد از او در بخش های جنایی مرکزی کابل ما ایفای وظیفه کردیم، در بخش اطلاعات جنایی، بخش تحقیقات جنایی و بخش کشف ایفای وظیفه کردیم. بعد از او هم به عیس عامر نظارتخانه ولایت کابل کار کردم، بعد از او هم در بخش ریاست حقوق و بعدن هم در حقوق وزارت کابل و از او به بعد به بخش پیژنتون ایفای وظیفه کردیم، بعد عامر اپارات مرکز ساتن منا در وزارت داخله ایفای وظیفه کردیم.
جنرال خانم شاهی بعد سپری نمودن ترننگ 1 ساله در بخش جندر و حقوق بشر و هم سپری نمودن ترننگ دیگه در بخش ادغام بودجه در کشور هندوستان در سال 1387 به حیث مدیر حقوق اطفال وزارت امور داخلی افغانستان در بخش تشکیلاتی جندر پیشنهاد شده و مدت 2 سال میشه که به حیث رئیس حقوق بشر امور زنان اجرای وظیفه میکنه. او از فعالیت هایی که در این بخش تأثیرپذیر از نقش رهبری خودش نیز بوده است یاد می کند.
و اینجا وظایف فعلی ما بخش نظارت از مسائل حقوق بشر است، رعایت حقوق اطفال است از طرف پلیس و همچنان ارتقای ظرفیت خانم های پلیس و همچنان پرسنل ذکور وزارت امور داخله است و بخش نظارت از محابس ذکور و اوناست به سطح مرکز و ولایت پیش می بریم. بخش جندر حقوق زنا و همچنان بخش حل پرابلم های خانواده را نیز در تشکیلات ریاست مبارزه با جرایم جنایی جابجا کردیم و همچنان قطعه سپیشل فورس با سر سعی تلاش ریاست جندر و حقوق بشر پرسنل اوناست در اونجا توظیف شده و جذب شدن. امسال 83 شورا را به سطح مرکز و ولایت ایجاد کردیم در بخش پلیس. در نقش رهبری خودم بوده و به سطح مرکز و ولایت شوراها ایجاد شده و خواهرای ما در این بخش انسجام یافته به خاطر دادخواهی بعضی موضوعات یا مشکلات اونا میتونن که از این طریق شورا پیش بیان و ما حل مشکل بکنیم. خواهرایی که بر ما مراجعه میکنن در بخش خشونت که از اثر خشونت فامیلی باشه یا خشونت محیطی یا هر سبب دیگی که داشته باشه، خواهرها را بعد از اینکه اسناد شواهدشان مکمل بود، حق به جانب بودن، موضوعات مطابق قانون مراجعه میسازیم به ادارات عدلی و قضایی. به خاطر از اینکه خواهرای ما دلچسپی و اطمینان حاصل کنن به خاطر مسئولیت از اینا، با وزارت امور زنا هم در تماس هستیم. وقتی که خواهر ما متضرر از خشونت باشه، ما را از طریق وزارت امور زنا به مراکز امن معرفی میکنیم تا اینکه موضوع از
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/zanwazindagi.
خانم جنرال میگه در کنار آگاهی از تکنیک های اسلحه که بخش از آموزش های مسلکیشان است، در برخی از عملیات های تصفیهوی نیز سهم داشته که یکی از آنها در ولایت لوگر بوده است. آیا در جامعه سنتی افغانستان رسیدن به مسئولیت های قابل درنگ زنان میتونه کار آسان باشه؟ خانم حکمت شاهی میگه آسان نیست، اما مسئولیت هایی که به او سپرده شده همیشه صادقانه و با تعهد به او عمل کرده.
واقعا به این رتبه رسیدن در افغانستان یک کار مشکل است، اما با سعی و تلاش و پشتکار بودن من فکر میکنم که منزل آسان میشه. در پشتو یک متل است میگه چه لطوی پلاس بدرش چا ویل چه په دریاب که گوهر نشته. بنابراین ما هم از روزی که به این مسلک آمدیم بسیار سعی و تلاش کردیم. حصول و مقررات عسکری که برای ما آموخته شده بود از اکادمی پلیس همیشه مراعات کردیم تا امروز. دوستایی که در راس رهبری وزارت امور داخله بودند از ما رضایت داشتند به حساب اجرای وظیفه. وقتی که به حیث مدیر حقوق اطفال وزارت امور داخله بودیم و خاطر جلوگیری از استخدام اطفال زیر سن در وزارت امور داخله یک پالیسی را نیز ایجاد کردم و این پالیسی مریول اجرا است تا امروز.
از خانم شاهی پرسیدم که در مقابل با تهدیدات امنیتی چی واکنش نشان میده. او گفت امروز تهدیدات امنیتی یکی از چالش های فراراه زنان در افغانستان را نمیتوان نادیده گرفت، اما وقت ما زنان افغان کمر همت بسته و برای خدمت به مردم و کشور از خانه بیرون میشیم، نوع مقاومت است در مقابل پامال شدن حقوق اساسی ما.
اینمی خودش یک مقامت است که اینمی امروز ما با چوکی دولتی جنرالی همینجا ششتیم و خانه میریم و میاییم و هر خواهر ما که امروز یونیفرم پلیس پوشیده و از خانه کمره بسته میکنن مبراید، خودش یک مقامت است. گرچه در سالهای قبل همین مشکل نبوده، ما با دریشی عسکری و اکادمی پلیس به خاطر گرفتن تحصیلات مسلکی خود میرفتیم، از اونجا با یونیفرم به خانه میامدیم بسیار عادی بود. اما آله یک سلسله مشکلات و تعصباتی وجود دارد، تهدیدهایی که مثلا پیام رسانده باشه یا احوال رسانده باشه، تهدیدهایی وجود داشته. اما ما به این عقیده هستم که ما کار نمیکنیم که باعث سرپایانی مردم افغانستان شه، ما کار میکنیم که مثبت به جامعه ما باشه، مثبت به دین مقدس اسلام باشه.
هنگام گفت و شنید با جنرال خانم شاهی در دفتر کاریش، اسناد و تقدیرنامه های بیشمار در عقب شیشه الماری موجود در آنجا توجه ما به خود جلب کرد. در مورد سفرها و تقدیرنامه هایش از او پرسیدم.
همهشان تقدیرنامه ها از سرتیفیکت از و شاید یک سیسی و مزیر من اینجا مانده باشم تعداد زیاده از تقدیرنامه ها و تحسین نامه ها و همچنان اسناد افتخاری که از مراجع مختلف است و از خود وزارت داخله است. ما به سراسر ما به کشورهای خارج هم سفرهای زیاد داشتیم، به کشور هندوستان، به کشور ژاپن، ترکیه، ایرلند، پولند، قرغزستان، کشورهای زیادی را ما که حالا فعلا با حافظه من زیاد سفر کردیم تا اونجا، چندین مراتب تجربه های زیادی از اونجا دارم، سرتیفیکات دارم، اسناد دارم، از اونجا تقدیرنامه ها دارم.
جنرال حکمت شاهی رسولی بر علاوه یک جنرال نظامی، یک زن و مادر مهربان و با مسئولیت نیز است. او از دختران و زنان افغان در تمامی بخش های فعالیتشان می خواهد که با تلاش و تعهد عمل کنند تا اهمیت و مؤثریتشان را در خانواده و هم در اجتماع به اثبات برسانند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.